أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه سوم با عنوان شخصیت بهنجار به دنبال این هستیم که ببینیم در دوره نوجوانی داشتن چه شخصیتی طبیعی است، چه رفتارها، چه برخوردهایی حالت طبیعی داره، چه برخوردها و رفتارهایی از حالت طبیعی و بهنجار خارج میشه و نیاز به اقدام داره. اگر ما بتوانیم ویژگی‌های طبیعی رو خوب شناسایی بکنیم، چه بسا هم آرامش خودمون در طی دوره نوجوانی بیشتر میشه، هم آرامش فرزندانمون. چون وقتی من فکر میکنم که او داره رفتار نابهنجاری از خودش نشون میده، واکنش ها من واکنش های گاهی نامتناسبیه. ولی وقتی میبینم نه، این همونیه که تو جلسه هم گفتن، بعد بغلسی منم گفت آره دختر منم همینطوره، پسر منم همینطوره، من یه احساس آرامشی میکنم، بنابراین اون موقعیت را و اون دوره رو سپری میکنم به راحتی. در جلسه قبل توی این فضا بودیم که ما یه سری اسامی رو که در مقالات و نوشته ها و کتاب های مختلفی شما میبینید راجع به دوره نوجوانی این عنوان ها رو میگذارن با همدیگه مرور کنیم. اولا یه مفهوم مشترکی ازش در ذهنمون بیاد، ببینید مفهوم مشترک درست منطبق با دوره نوجوانی یا نیست، و بعد اگر اینها حالتهای بهنجاری قلمداد می شد، حالا بعدش ببینیم که حالتهای نابهنجار چی هست، به اونها برسیم و بعد گامهای بعدی که به میزان زمانی که داریم پیش بریم. بالاخره ما می خواهیم بعد از این شناسایی شروع کنیم به تثبیت این شرایط. یعنی اگر چنین ویژگی مختصات دوره نوجوانیه، حالا من چه راهی رو پیش برم که اینها درش بمانه، با یک بحرانی در جامعه به هم نریزه. رسیده بودیم به تعبیر دوران خواب و خیال و رؤیا. گفتیم دوره نوجوانی دوره‌ایه که هم بعضن تمایل به خوابیدن زیاد وجود داره، هم تمایل به تخیل و رؤیا. یعنی مثلا میاد برای شما شروع میکنه به سخن گفتن، حرف زدن. واقعا شما به عنوان یک مادر جا افتاده، گاهی اوقات خود مادرم تو دوره نوجوانی هر دو میرن تو تخیل. خب اینطوری نیست، ولی گاهی اوقات سلام داریم، گاهی اوقات من میگم بابا اینا که خواب و خیال، مگه میشه آخه اصلا یه همچین شرایطی پیش نمیاد، اصلا یه همچین دامادی که تو داری میگی خواستگاری تو نمیاد، میزنم اون خواب و خیال رو به هم میریزم. در حالی که هیچ ایرادی نداره. اگر این تخیلات، ببینید خط تمیز طبیعی غیر طبیعی چیه، یه موقع شما میگید اصلا کلن این بچه تو تخیله، اگه واقعی بگیم، نه که به اصطلاحی برچسبش بزنیم، نه همه چیزش خیالیه، اصلا با آدمای خیالی هنوز داره زندگی میکنه، 17 سالشه هنوز یه دوست خیالی داره، شبا میشینه باهاش حرف میزنه، روزا با اون میره مدرسه، گاهی دم در وایساده من میگم چرا نمیریم، میگه دوستم نیومده. خب این میره تو حیطه نابهنجاری و اختلالات. ولی حالا اگه بچه نشستی صحبتی کرد، من مادر احساس کردم اینا خیال پردازیه، این غیر طبیعیه، برای دوره نوجوانی نیست. دوران رشد استعداد منطقی و توان برهان آوری و استدلال، مفهومش روشنه. واکنش ما گاهی اوقات چیه؟ حالا بر من آدم شده، حالا بر من استدلال میاره، تو خیلی اگه توانمندی برو اون پلوکوپی ریاضی تو حل کن. یعنی من در مقابل این استدلال آوری، تا دیروز وقتی من میگفتم منو هاج و واج نگاه میکرد، گاهی گوش میکرد، گاهی اصلا نمیفهمید چی میگم، حالا بر من استدلال میاره که مسیر شما اشتباه بوده، بر من استدلال میاره که ما در ازدواج شما با بابا اشتباه بوده، ما در مادر بزرگ چرا مثلا شما رو به عنوان عروس انتخاب کرده، خب این همه دختر دم دستشون بود، چرا اونا رو برنداشتن، چرا اومدن شما رو گرفتن. کلی اینجا برای خودش استدلال میاره، برهان میاره، حرف میزنه، توانمندی های منطقی شما درش میبینید. دوران بیقراری و استراب اینجوری نیست که این بیقراری لزومن خودش رو در بیرون شخصیت بچه نشون بده، لزومن اینجوری نیست، ولی یه مادر باهوش رو متوجه میشه، یعنی درک میکنه که بچهش آروم نیست. حالا مادرها میگن از ششاد میفهمن، من تجربه مادری ندارم که ببینم واقعا میفهمن یا خودشون شوخی میکنن، ولی مثل این که بی حسابم نیست، یعنی میگن من فهمیدم. میگه کجا فهمیدی؟ میگه از راه که اومدی از ششاد فهمید. بیقراری و استراب در دوره نوجوانی غیر طبیعی نیست، نابهنجاری نیست. اصرار که الان این بیقراری از کجاست، باور کنه بعضی موقع خودش هم نمیدونه کلافه است دیگه. بعضی موقع ها خودش نمیدونه، حالا یه موقع هایی هم خودش میفهمه. البته یکی از چیزهایی که عامل بیقراری میشود میتواند مثبت درک معنویت و ارزش ها باشه، میتواند منفی این باشه. به نظر من اگر دوره نوجوانی الان رو بخوایم در نظر بگیریم، سلام، با توجه به هیجانی که در جامعه فعلی نسبت به بحث حجاب و عدم حجاب حاصل شده، حالا گاهی ها تو خانواده های مثلا بعضی از شما ممکنه نیامده باشه، اون نمیدونه، ولی در جامعه این فضا و این طب هست، این بیقراری میآورد. بالاخره بچه ها مواجه میشن یه چیزایی، یه صحنه هایی، اینا بیقراری آور است. گاهی اوقات یه بچه ای تو فضای معنویت و ارزش ها دچار بیقراری میشه. مثلا این خانومی که فرزندشون توی این مشکلات اخیری که پیش آمده بود کشته شده بودن، یه فایلی ازشون من دیدم، مثلا ایشون گفت بچه‌م چند ماه میرفته و میومده، مثلا دائم بیقرار بوده که مثلا مادر اینا دارن مثلا وسایل چی جمع میکنن، چجوری هم این بیقراریه. این پسر احساس دغدغه نسبت به ارزش‌هایی که در ذهنش هست داره، در عمل هم نمیتواند خیلی اقدام کنه چون یه نوجوانه. این بیقراریه یه ثمراتی داره. گاهی اوقات نگاه میکنیم میده مثلا فرزند شما، پسر عمش، یه فضاهایی داره که این فضاها اینو به هر مزرد شما بگیم بابا حالا به اون چی کار داری؟ نمیتونید، ما نمیتونیم خیلی درک کنیم که الان چرا اینجوری شده، ولی گاهی به خاطر همین دردره هاست. درک معنویت رو از یه منظر دیگر هم میشه توضیح داد. بچه ها بعضن در دوره نوجوانی یه گرایشاتی پیدا میکنن که شما میگی تو خانوادهمون نبوده، نه کجا اومده. مثلا بعضی از خصوصا پسر بچه ها مثلا تمایل به رفتن منظم به جمع‌کران پیدا میکنن. بعضی از خود مثلا دختر خانم ها یهو شما میبینید به یه حضور در یک مجلس معنوی خیلی علاقمند شده. از همین جهته که دوره نوجوانی خیلی دوره خوبی است برای به انحراف کشوندن بچه‌ها. یعنی اگر آشنا یا با حقیقت نباشن، به زودی و به راحتی جذب گروهک‌های مختلف میشن. این گروهک‌ها میتواند اجتماعی باشه، میتواند سیاسی باشه، میتونه اعتقادی باشه. بیشترین قربانیان جریان‌های انحرافی جوان‌ها هستن. باباش یا حالشو نداره بره، یا میگه بابا ما 5 دوره از این چیزا رو دیدیم. ولی بچه‌ها در این تب و تاب معنویت فقط کافیه که حقیقت را نبینن، ره افسانه میزنن. دوران استقلال طلبی، دقت کنید که بین توصیف این دوره در این بعضی از کدارم میگیم ها، یعنی مثلا میگیم اگر به حقیقت نرسیده باشه راه افسانه میزنه، یعنی یکی از راه‌های پیشگیری از جذب نشدن بچه‌ها به گروه‌ها و نهله‌های انحرافی. حالا یه موقع شما میگید یه گروهی است، گروه خوبی است، حالا فرض میگیریم تشخیصمون درست، به گروه‌های انحرافی همین حس نیاز به معنویتی که در باباش دیده نمیشه، مامانش باهاش پایه هیئت نیست، ای با اونی که پایشه میره ولی اتفاقا به هیئت نمیرسه. باید با بچه ها پایه بود، جلوتر این رو بحث و توضیح بود. دوران درخواست آزادی های بیمرز و حساب، درخواستشه، شاید مثلا چند هفته پیش تو یکی از برنامه‌های پیاده روی که با بچه‌ها داشتیم مثلا رسیدیم به یه چهارراهی، دیدم مثلا میگن خب اینم می‌خوایم، اینم خوبه، اینم ببینیم، اینم بخریم. من چجوری میتونم حالیشون کنم که شما نوجوانان آزادی‌ها و تمایلاتتون، این که حالا آدم هر چی می‌بینه می‌خواد بخره، خودش میشه یه نوع آزادی طلب، چجوری میتونم حالش کنم که این الان خیلی از حساب داره خارج میشه؟ یه برخودش اینه که بگم بابا مغزمو خورد اینا وقتی راه افتادیم، مثلا شما همجوری دارین سفارش میدین. یه راه دیگه اش این بود که گفتم خب شما تا الان 50 تا درخواست داشتین، بشمرین تا به مقصد میرسیم چند تا میشه، مال شما احتمالاً 45 تا است. ما عملا در کل این بیش از یک ساعتی که با بچه‌ها پیاده رفتیم، از یه جایی به بعد فقط اینا درخواستاشون رو میگفتن و میشمردن، هیچ چیزی تهیه نکردیم. بعضی موقع ها یه چیز رو تکرار میکردن، توی این مغازه بود، تو مغازه بعدی هم بود، لازم نیست چیز عجیب و غریبی باشه ها، تو مغازه بعدی هم بود، دوباره تکرار میکردی، خب اینم میشمردیم دیگه، خودشون میشمردن و درخواست من بیشتر شد، مارتون بیشتر شد، مثلا موضوع عوض شد. ولی من حالیشون کردم که ببینید الان ما اومده بودیم با هم راه بریم، امروز حالا چی خورده بودیم قبلش که انقدر احساس تمایل به خرید داشتین خودتون میدونید، ولی ما میشمریم انقدر درخواست، مثلا وقتی برسیم خونه من 90 تا خواسته داشتم، بدون اینکه لازم باشه من به اون نصیحت کنم، توصیه کنم یا قضاوت کنم، این عدد 90 تا درخواست به اون یه چیزی را منتقل میکنه. سلام، از این روش ها باید استفاده کنی. برچسب زدن کمکی نمیکرد. اگه من میگفتم که بچه ها مثلا بیش از حد دارین درخواست میکنین، کمکی نمیکرد، چون او اصلا یه جورایی به یه تعبیری دست خودش نیست، هر چی چشش میبینه عوض میکنه، او در اون فضاست. که معمولا یه موضوعات خاصیه اینا، مثلا میشه گوشی، مثلا میشه رفتن فلانجا، مثلا میشه تعویض یه چیزی که ترهیته تصمیم گیری اونیست. الان سخن بی مرز و حساب هاست، نه اصرارها، که باز تو اصرارها هم داری. این بی مرز و حساب نباید ما رو کلافه کنه. دوران طغیان و اسیان، همونی که ماها یه خورده گاهی اوقات میگیم مثلا سرکشی میکنه، تخسی میکنن گاهی اوقات، مثلا اسیانش میشود نافرمانی مادر. حالا من میخوام این نافرمانی را تثبیت کنم یا میخوام فرمانبری را تثبیت کنم؟ یک راه بگویید که اگر من این واکنش رو نشون بدم، طغیان و سرکشی و اسیان سخن مادر یا پدر را تثبیت کنم. مثلا مثال بزنید قشنگ، میگین این کارو بکن، میگه نمیخوام، چه واکنشی نشون بدین که این نمیخوام ها بیشتر شه؟ مملحج میکنم، میگم پوشو این کارو بکن، اینو جمع کن، بلند نمیشه، برم دارم اینو میذارم مثلا بهش. میگین الان اینو خاموش کن، گوش نمیده، من بلند میشم خاموش میکنم، اون بلند میشه روشن میکنم، من دوباره خاموش میکنم، پرت میکنم، داد میزنم، جیغ میزنم، اسیان رو تقویت میکنم. به خاطر همین میگیم شما گاهی اوقات باید انتخاب کنید بین امر و نهی هاتون، که من الان اینجا این امر رو بکنم یا جایی که یک خطر متنابهی وجود داره، یه جایی که یه اتفاق ویژه‌ای میفته اگر گوش نده. گفتم براتون راجع به همسرانتونم همین کار رو امتحان کنید. گفتم اینو براتون راجع به همسراتونم اینو امتحان کنید. تعداد امر و نهیهاتون رو نسبت به همسران نصف کنید، انتخاب کنید. ببینید مثلا هم کفش تو جا کفشی نذاشتی، هم چراغ توالت رو روشن گوشتی، هم دمپایی رو کج نکردی آبش بره پشت سر هم، هم شلوار تو دوباره اینجا انداختی اینجا، هم کت کثیف تو آویزون کردی بغل لباسای تمیز من. خب حالا بین اینا انتخاب کنی، حالا جوراب تو خیس شد دیگه، این دمپای خیزه رو ول کنیم بریم بعدی، این خیالتون راحت. اگه آقایون خودشون حساس نباشن همیشه دمپای خیسه، من اینکه خودشون معتقد باشن یا اصرار داشته باشن این خوش بمونه. و شماها معمولا با جوراب تازه پا کرده میرین پاتون میکنید توی دمپایی ها. اصلا این یه چیز عجیب غریبیه که هی به همدیگه هم انتخاب کنید، هم گوش ندارین هم مرغ ندارین، یا گوشت سفارش میدین یا مرغ. به این وقتی دوتاشو میگین میگه چه خبر خانم، من رستوران اومدی سفارش میدین. ولی اگه پس فردا گفت که چند روز شما همه غذایی که درست می‌کنید با گوشت، شما میتونید بگین آخه حدود یه هفته است که مرغ نداشتی. سفارشاتون رو نصف کنی، زندگی خوشگل‌تر میشه، قشنگ‌تر میشه. با بچه‌های تازه ما الان فرض گرفتیم که باباش دوره نوجوانی را سپری کرده. فرض گرفتیم مادرش هم دوره نوجوانی رو سپری کرده. این دو تایشون در دوره نوجوانی باشن که هیچی. بیباکی و تهور. بیباکی و تهور با شجاعت چه فرقی داره؟ آفرین. دیگه من چی بگم؟ توضیحتون کامله. دوران تحریک پذیری. تحریک پذیری ها می تواند نتایج برخی آشفتگی های درونی باشه، فقط آشفتگی های هورمونی نیست. مثلا افرادی که قندشون میره بالا اینا تحریک پذیر تره. من توجه ندارم، حتما لازمه مثلا خانوادهشون همشون قند داشته باشن، مثلا همسر من که من اینو راجع فرزندم پیگیر باشم. که توی بعضی از مقاطع شما باید یک چکابای کاملی انجام بدین، متوجه بشین که این الان چیزیش بالا پایی نیست. ولی وقتی اون اتفاقات رو مطمئن شدم که ثمره اون حالات جسمانی نیست، به طور طبیعی یک نوجوان تحریک پذیرتره. یعنی چی؟ یعنی زودتر عصبانی میشه، زودتر بهش بر میخوره. من اینو درک کنم شروع کنم امروز باهاش صحبت کردن، یا بی توجه به این شروع کنم صحبت کردن؟ وقتی بی توجه به این شروع میکنم صحبت کردن، حالا اگر بزنه همه این آشفتگی های دوره نوجوانی مثلا با هفته ای که به لحاظ هورمونی هم تنظیم نیست مثلا همزمان بشه، هیچی. سلام. حالا مادر میدونه، پدر شاید حواسش نباشه به این چیزا. شما نگاه میکنی میبینی پدر لجبازی رو تا اونجا ادامه میدهد با این فرزند که میگه من اصلا دیگه این دختر رو نمیخوام، خانم این چیه، مدرسه‌تون فلانه، خودت فلانی، هیچ. بعد دیگه نمیشه جمع کرد بعضی این کلماتو. دوران تقلید از الگوهای جدید. واکنش ما خوب است که اگر اون تقلید آسیب رسان نیست، اگر بحران آفرین نیست، همراهی کنیم. مثلا به تقلید از یک کسی این تصمیم گرفته اون ژاکتشو همش تنش کنه تو خونه، شما هم کلافه میشه. این بحران آفرین نیست. شما یه موقع بگین میخواد به تقلید از کیه که بره روسریشو بزنه سر چوب، اون بحران آفرینه. یعنی من ممکنه یک مرحله حیایی را رد کنم، وارد دوره بی‌حیایی بشم، اونجا نوع مقاومت من و برخورد من متفاوت خواهد. اما در شرایطی که حالا الگوهای جدید اتفاقا هم الان عاشقمون عمه‌ای شده که شما هم خیلی بهش علاقه دارین، مثلا هرچی اون روسری سرش بکنه این هم میخواد همونو بگیره، هرچی پیرن. من نمیگم شما حق ندارید کلافه بشید، کلافه شدن عیب نداره، ولی به نظرم میتونیم مثلا بگیم حق ندارید کاری بکنید که این در او تبدیل به لجبازی بشه، الگویابی را تبدیل به لجبازی نکنید. باز برای اینکه خوشحال بشین، اگر بچه‌تون تا الان این تجربه نداشته، این احتمالو بدید که بچه‌های شما در دوره نوجوانی به سمت و سوی اون خانواده یا اون افرادی که شما باهاشون اصلا مشکل دارین، از اول هم کلی کار تخریبی انجام دادین که این هیچ علاقه به اونا نداشته باشه، دست خودش یه علاقه پیدا کرده، هی میگه چرا حالا با عمه‌ها که خوبین الحمدلله، مثلا یه فامیل دورتر میگه چرا با اینا نمیریم بیان. حالا شما 20 ساله نه عروسی اونا رفتین، نه عروسیشون، نه عروسی دعوتشون کرده، یه شوقی درش ایجاد شده، مثلا من میبینم شونی با نگاه کن نیشش وا شد، ما حالا 20 سال اصلا ما با اینا چه ارتباطی داریم؟ پیش میاد. همش نزنین لطفا، اگه میخواین رد شه، اگه میخواین اصلا شکل اونا بشه که هیچی، هی همش بزنین. ولی اگر میخواید رد شه همش نزنین. حالا میخواد با اون بخنده، میخواد با اون راه بره. عرض کردم تا نقطه هایی که به حیطه های اعتقادی، به باورهاش، به حیاش لطمه ای نمیزنه. دوران آشفتگی، دوران آمادگی برای پایه‌گذاری صعودها و نزولها، دوره مثبتیه از این منظر اگر پایه‌گذاری برای صعودها بشه. یعنی بچه هایی که مثلا تا قبل از دبیرستان یا متوسطه دوی الان هیچ اهل درس نبودن، یهو درس خون میشه. برعکسش هم هست، یهو درس رو بل میکنه. بعد از پایان این بحث، چون میخواد به مشکلات برسیم، الان فعلا طبیعی بودنش رو درک کردیم، زحمت نکشید، خیلی من طبیعی بودنش رو درک کردیم که اینا پیش میاد، ولی وقتی شد حالت مشکل اقداماتی لازم داره که اونا رو با هم صحبت. اوجگیری و رشد عواطف، یهو میبینین خیلی دیگه برای داداشش داره مادری میکنه، مامانا کلافه میشه، نگرانی هایی پیدا میکنه نسبت به این همه صمیمیت ها. نمیگیم نگران نباشید، بله باید هم همیشه حواسش باشه، ولی اینکه حالا دیگه خیلی دیگه به قول معروف میگن مهربان تر از مادر شده، اوجگیری رشد عاطفیه. به یه تعبیری چون شما ازدواجشو به تأخیر میندازین، میگین تا دیپلمتو نگیری، تا لیسانستو نگیری، تا فوق لیسانستو نگیری، تا دانشجو دکترا نشی، تا راننده نشی، تا این نشی، تا اون نشی، ما خواستگار راه نمیدیم، این عواطف فربه شده ای را که تکوینن در وجودش روش پیدا کرده تا عاشق یک شوهر بشه، تا عاشق یک غیر همجنس با وفا بشه، تا این عشق را در فرزندانش تسری بده، اینا هاج و واج موندن، این محبت ها و این عشق ها مونده چیکار کنه؟ به در و دیوار محبت می‌ورزه. بچه های کوچیکتر، به بچه های کوچیکتر وقتی این محبت را می‌ورزد، یعنی مامان ازدواجم دیر شده، من بچه میخواستم، الان این بچه‌مه که باید این محبت منو دریافت کنه. یه پرانتزی باز بکنیم چون این نکته مهمیه. یعنی یکی از چیزایی که ما این شخصیت بهنجار را به هم میریزیم همینه. لطفاً به بچه‌ها نگید تا فلان تاریخ خواستگار راه نمیدیم. لطفاً براشون برای ازدواجشون یک سدی، چه درسی، چه اخلاقی، چه رفتاری نگذارید. مثلا بعضی از مادرها فکر میکنن محبت میکنن یا راه حل پیدا کردن، میگه با این اخلاق گندت میخوای بری خانواده شوهرت هم بگم بکشی؟ این اخلاقت باید خوب بشه. پسر مردم که از سر، مثلا من فهم کنم از رو محبت دارم حرف میزنم. یعنی دو تا ویژگی نوجوانی او را نسبت میدم به این که این در تو هست، باید اینو برطرف کنی تا هیچ منعی برای راه دادن خواستگار شما به او اعلام نکنید لااقل فعلا. حالا شما یه موقع میگید که باباش یه مسئله داره، مسئله باباش میشه کیته خانواده درمانی، الان صحبت ما نیست، ولی اون تیکه‌ای که مربوط به شماست، تیکه‌ای که مربوط به شماست. بله سوال. بله. این سوال دقیقه. نباید اجازه بدیم از این دوره بیاد بیرون و بعد به مسائل مهم فکر کنه؟ نه، لزوم نداره. ولی شما یه موقع میگید الان یه بحرانی داریم، لزومی داره همین الان یه اقدامی بکنیم؟ میگم نه، بستگی به اون بحرانش داره. در آشفتگی و عدم آشفتگی فرزند من میتواند به ازدواج موفق فکر کنه، چه اشکال داره؟ با همین ویژگی هایی که در دوره نوجوانی گفتیم میتواند علاقش تغییر کنه. یه روز میخواد با یک استاد دانشگاه ازدواج کنه، یه روز میخواد با یک فوتبالیست ازدواج کنه، یه روز هم میخواد با یک پسری ازدواج کنه از ایران فرار کنه. سلائقش متفاوته. اما این که به اصل ازدواجش فکر کنه و امکان گفتگوی با شما در موضوع ازدواج داشته باشه، بتونه با شما احساسهای درونیش راجع به همسرش بگی. من دوست دارم یه شوهری داشته باشم اینجوری باشه، من دوست دارم یه همسری، یه زنی بگیرم این ویژگی ها رو داشته باشه. یه پسر نزدیک باشه به مادر، یه دختر نزدیک باشه به مادر، هیچ کدوم از اینا مشکل نداره. هیچ هم لازم نیست من بگم بلند شو برو سر درسه، بذار پشت لبت سبز بشه، بذار حالا سیبیلاتو یه دور کوتاه بکنی بعدن این حرفا رو بزن. ولی شما یه موقع میگید الان این آقا پسری که پاشنه در رو ورداشته این بیاد تو، میگم او یه حرف دیگه است. گاهی میگین الان نیا، حالا بخوام اذیتتون بکنم میگم بگین نیم ساعت دیگه بیا، الان دوره بحرانش رد بشه. یا نه بیا، ما مسیر ازدواج را هم پیش میرویم و اتفاقا این مسیر ازدواج او را از بحران خارج می کند. بعضی از چیزا نتیجه عدم ریلگذاری صحیحه. ببینید ما فرضمون بر اینه الان راجع به دختر استثناء، من خاطرات خودم به عنوان مادر اینجوری بود، اینا رو کار ندیم. ولی ریلگذاری صحیح این است که مادر طبیعی معمولی باید در حدود متوسطه دو باید اسباب ازدواجش فراهم بشه. باید اون زمانی که ما دغدغه ترم یک و دو دانشگاهشو داریم، هی نگرانیم این میره دانشگاه به پسرها چی میگه، اون زمان باید تقریبا ایشون باردار باشه، بارداری اولش. بعد دوره بعدش که ما نگرانیم که الان میگه من تا دیر وقت نمیخوام بیام خونه، اون موقعی که با شوهرش و با بچهش تا دیر وقت تو خیابون داره میچرخه. به این طبیعیشه، این تکوینن طبیعیشه. حالا من 6 تا مأمور میذارم در اون دوره‌ای که این باید قاعدتا باردار باشه و انواع سوره ها رو بخونه و دعاها رو بخونه که بچهش فلان ویژگی‌ها رو پیدا کنه، مأمورا مواظب باشن پسرها با این صحبت نکنن. یا کلی پروژه و آقای مشاور خانم مشاور لطفا با این یه جوری صحبت بکنین که این حالا مثلا فقط با همکلاسی خودش صحبت کنه، دیگه با همه دانشگاه صحبت نکنه. به این پروژه‌هایی که من طراحی می‌کنم به خاطر اینکه رأی‌گذاری صحیح نیست. آیا اگر کسی زود ازدواج کرد حتما ازدواجش موفقه؟ نه. مگه هر کی دیر ازدواج کرد ازدواجش حتما موفقه؟ نه. اگر کسی متوسطه دو اولین خواستگارش اومد حتما ازدواجش شکست خورده است؟ نه. حتما اونی که بعد از دوره دکترا اونم با یکی از استاداش مثلا ازدواج میکنه و ازدواج موفقی داره؟ نه. چند وقت پیش یکی از این خودش استاده، با یکی از استادایی که فامیلیشو همه تون شنیدین، یعنی دیگه خیلی استاده، ازدواج هم کرده با یه دونه بچه، دارن پیاده روی میکنن، همسرش هم با یه همسر دیگری در کشور دیگری داره پیاده روی میکنه. خب ولی ایشون پس از مقطع دکترا با استادش با مرادش ازدواج کرده. خب یعنی دیگه همه جوره این خانم سر کلاس فکر میکرده اصلا این همون چیزیه که من میخواستم. خب نشده دیگه. همیشه نقضش نشون میده که ما لزومن این که شما همه مسیرها رو درست طی کنید، مشاوره های پیش از ازدواج را بروید، حالا که بعضی ها مثلا میرن مشاوره میگن ببخشید ما هفته بعد عقد کنونمون، لطفا بگید ما به هم میخوریم یا نه، اینا فقط باید بیان هزینه مشاوره بدن، والا کاری نمیتونی بکنی شما. قرارش هم گوشتن مهموناش رو دعوت کردن، کارتش هم چاپ کردن. ولی فرض کنیم یه نفر تمام این مسیرها رو رفت، همه تستا رو زد، همه تحلیلا انجام شد، حالا وارد ازدواج میشه، بعد 3 سال یا 30 سال همسرش تصمیم میگیره همه اون باورایی که داشت داره یه جور دیگه بره جلو. خانمایی که با اعتقاد با خانواده های معتقد ازدواج میکنن، بعد 15 سال خدا بهشون فرزندم داره، تصمیم میگیره مسیرشو عوض کنه. عوض نمیکنه؟ این داستان ازدواج را حالا شوخی، جدی، سوال، پرانتز، هرچی بود، من آنچه شرط بلاغه است با شما گفتم. خودتون رای گذاری خراب میکنیم، بعد میگید چرا بچه هم میشینه گوشه دیوار رو نگاه میکنه. این قرار بود در این حالت بشینه همسرش رو نگاه کنه لذت ببره. خب همسرش که نیست، بهش هم گفتیم تا فلان مرحله طی نکنی که به همسر نمیرسی. فعلا هم که 3 بار مشروط شده به شما نگفته، خب مجبور گوشه دیوار رو نگاه کنه. بهتر از اینه که حالا بری کارهای دیگه بکنه. که بریم جلو. بریم. مشکلات. این مشکلات چیه؟ گفتیم یه سری رفتارها، رفتارهای بگید عادیه، طبیعیه، قابل پذیرشه، ولی بعضی از چیزا از اون حیطه طبیعی خارج میشه، اینا دیگه میشه مشکل. معمولا هم راجع به فرزندان ماهایی که الان در یک مدرسه ای دارن تحصیل میکنن که بالاخره یه دو تا فیلتر داشته برای ورود، معمولا راجع به فرزندان ما به این حد نیست، ولی حالا اگه بود طور نیست، تازه اینجا میشه مشکل که حالا من باید چیکارش کنم. پرخاشگری شدید، وابستگی افراطی. پرخاشگری شدید یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا با داداشش وقتی وسایلش رو به هم می‌ریزه دعوا نکنه. ما نمی‌گیم دعوا بکنه، ولی میگیم وقتی دعوا کرد که اون طبیعی بود که. پرخاشگری شدید روشنه دیگه، یعنی با زمین و زمان درگیره، درگیری‌های فیزیکی دارن، گاهی اوقات همدیگه رو با چیزایی می‌زنن. ولی شما یه موقع میگیم بابا این پسر منم وقتی که مثلا نوجوان شده، وقتی وارد فلان مقطع سنی شده، این انگار با خودش هم درگیره. منظورمون از درگیری این جمله نیست. بله غیر عادی باشه. وابستگی افراطی، خب این کمی غیر طبیعیه. افسردگی، اگر بشود بهش برچسب افسردگی زد. ترس‌های شدید. ترس‌های شدید مثل چی؟ مثل اینکه تا دم در مدرسه هم باید باهاش اومد، وقتی این تیکره که تنها میخواد بیادم میترسه، از دم در تا این سالونم میترسه، میگه اینجا و یه نفری یهو من حمله میکنه یه چیز. اینا میشه ترس‌های شدید. ولی حالا فعلا یه چیزی داره میترسه دیگه. مثلا یه بچه‌ای بود وقتی میومد خانه دبیرستانی و همه لباساشو میذاش بیرون، مثلا میگه دوستان من در این لباسای من شنود کار میذارن، دوربین میذارن، مثلا برای تعویض لباس مشکل داشت، برای دستشویی رفتن مشکل داشت، همه جا شنوده، همه جا تصویر من بر... خب این دیگه میشه یه ترس. اختلال های جدی شخصیتی، حالت های دو قطبی، اعتیاد و دو قطبی رو کسی میشناسه؟ اگه این شدتش کاملا مشهود باشه، ببینید یه موقع بچه من سرحاله یه موقع کسله، منظور این نیست، اون شادی های افراطی حالت های مانیک پیدا میکنه. یعنی شما یه آدم غریبه رو میبینه چنان در آغوشش میگیره، چنان باهاش ارتباط برقرار، انگار مثلا یا مثلا با بعضی از پسران در خیابان انقدر ارتباط صمیمی برقرار میکنه در حالت برانگیختگی و مانیک که باشه، ممکنه که شما تصور کنید مثلا اینا 5 سالی که نام زدن هنوز اسباب ازدواجشون جور نشده. یعنی این حالت ها و از اون طرف حالت های افسردگیش، یعنی به شدت ویژگی های آدم های افسرده رو در خودش نشان میده. راهکارهای مقابله، مقابله با چی؟ مشکلات. یک، سعی میکنیم منظم باشه بحثمون که انشالله شما بتونید اینا رو به بقیه هم منتقل بکنید، یک گامی در کمک به اطرافیانتون هم باشه. در راهکارهای مقابله اول توجه میکنیم به نقش خانواده در تعدیل یا تشدید مسائل و مشکلات. خانواده میتواند مشکلات رو برطرف کنه، گاهی اوقات نه. ببینید این بالاخره این ویژگی شخصیتی رو داره، این مشکل درش هست، این ژنتیکی بهش این رسیده، این مخاطر فلان آسیب دوره راهنمایی یا دبستان، این شرایط درش هست. من به یه معنای برطرف نمیتونم بکنم، به صفر نمیتونم برسم، ولی تعدیلش میتونم بکنم، از اون طرف میتونم تشدیدش هم بکنم. یه خانواده بچهشون مشکل داشت، خودشون رسما برشته بودن برده بودن بچه بهزیستی، این خیلی پیام داره، اصلا داغون کرده دیگه. روابط سردی و گرمی خانواده عامل مهمی در تعدیل یا تشدید مسائل و مشکلات. ببینید خانم ها، اگر میخواهید تسویه حسابی نداشته باشید، یعنی اگه میخواهید به بچه هاتون کمک بکنید، به نظر میرسه با سردترین همسران و بدخلقترین شوهران می شود زندگی را تا حدی گرم نگه داشت، تا حدی، صفرش نمی کنم. اولش هم گفتم ادعای این کار را نداری، ولی از اونجایی که ما معمولا مشکلات را در خانه همسایه جستجو میکنیم و بعضا می نشینیم تا تغییراتی را از این شوهر ببینیم تا گام مثبت برداریم، زندگی ما همینجوری مانده است. بسیاری از شما الحمدلله به لطف صاحب الزمان زندگی های گرم و خوب دارین، هیچ. ولی اگر کسانی هستن که زندگی هاشون به سوی سردی می رود، در حد یک ادعا این جمله رو بپذیرید. اگر یک مشاوری، اگر یک کارشناسی به شما گفت که تا شوهرتون رو نیارید مشاوره، یا به شوهر شما گفت تا همسر شما حاضر نشه بیاد مشاوره من نمیتونم برای زندگیتون کاری انجام بدم، این مشاور، مشاور توانمندی نیست. عملا شما گاهی نمیتوانید شوهر را یا خانم را تغییر بدید و بعد بگید حالا منم تغییر میکنم. در عمل، یعنی اگه بخوایم واقع نگری بکنیم، گاهی اوقات من باید فرض رو بر این بذارم که این شوهر همینه که هست، هیچ تکانی هم نمیخوره، این خانومم همین مدله اگر شوهرش شکایتی داشت. حالا میخوای تغییر کنه، تا الان چقدر تلاش کردی؟ میگه من 15 ساله، 20 ساله، 30 ساله تلاش کردم. حالا میگیم چه روش هایی را به کار بردی؟ گاهی اوقات اونی که ماها بهش میگیم تلاش، اسمش تلاش نیست. اینا رو نمیگم فقط برای اینکه شما ها گاهی اوقات بالاخره مثلا به خود فرو برید و بگید عجب، نه، برای بچه هاتون اینا رو یاد بدید. یعنی دختر شما میاد میگه مادر من 3 ساله دارم باهاش انواع روش ها رو میرم، این ویژگیش تغییر نکرده. خب روشاتو بگو مادر ببینیم چیکار کردیم. 1 3 روز 3 روز باهاش قهر کرد، 4 می اومدم وسط حال پتون انداختم میخوابیدم، 1 ماه مادر من وسط حال خوابیدم و اصلا سمت اتاق استراحتمون نرفتم. ببینم یه روش بود، روشاشو بشنویم ببینید روشاش درست میکنه یا خراب میکنه. و بعد اینکه این روش هایی که انجام دادی مثل همونی بود که خلاصه تا یه مقداری اقدام میکرد منتظر بود اتفاقاتی بیفته، یا نه این روش های تو طول کشید. میگه مادر شما مگه به من نگفتی سفره آرایی بکن؟ مگه خودت ندیدی این داماد ما هی جلوی شما گفتش بابا مردم زن دارن، مام زن داریم، یه بار نشدیش یه سفره آرایی بکن؟ خب مادر من یه بار سفره آرایی کردم، اخلاقش خوب نشد. 2 بار کردم به خاطر شما، اخلاقش خوب نشد. یه شوهری میگفتش که خانم من تا الان از من 3 سری پول گرفته برای اینکه این اتاق استراحتمون رو یه خورده تغییر بده. 3 نوبت از اینهای سنگین از این گرفته بود. اینم شوهر حساس نسبت به اینکه اتاق استراحت ما مثلا یه تنوعی درش ایجاد بشه. خانم ازم میگفت یه جدی که خرج میکرده. چی کار کردی دقیقا؟ ببین حالا این خانم هر چقدر الان بگه که بالاخره باید این تغییر کنه، با باباش هم صحبت کردم، با مادرش هم صحبت کردم، اصلا این دوتا رو هم اشتباه کردی. پس سخن این است که ما میتونیم روابط را گرم کنیم. یه کدی بهتون بدم، اینو اگه تونستین یه تیکشو به پسراتون یاد بدین، یه تیکشو به دختراتون. این کمک میکنه. این به این معنا نیست که الان این مثلا نبات بود من دادم بخورین تموم شه ها، ولی اینا اتفاقات اساسی ایجاد میکنه. به پسرانتون زبان تشکر و قدردانی را بیاموزید. عادتشون بدین به چیزهای جزئی تشکر کنن. پروژه آموزشش بحث جلسه ما نیست. این یکی از کلیدهای اصلی موفقیت این پسر در زندگی همسران است. به دختراتون یاد بدین، خصوصا چون الان معمولا یه دختر حدود دبیرستان دارین، الان موقعیت آموزش این هست، به دختراتون یاد بدین عامل آرامش و سکونت باشن برای همسرانشون. اینو باید از تو خونه تمرین کنن. ببینید یعنی الان ببینه که شما نسبت به فلان خواسته یا تمایل همسرتون سعی میکنید اقدامی بکنید که آرامش بخش باشه. نسبت او با برادرش نسبت زن و شوهر نیست، ولی میتواند با گفتگوی با شما، شما بهش بگید مثلا فاطمه جان ببین اگر اینجوری میکردی اونم واکنشای تند اینجوری به خرج نمیداد. یعنی بستر گفتگوی شما آرام بوده، یه تنش معمولی بوده، اما تو این موقعیت آرامش بخشی را باید حفظ کنی تا به این نقطه هایی که الان رسته با دادشت نرسی. بعد براش از زندگی خودتون مثال بزنید، بگید من وقتی دیدم اولین برخورد از یکی از فامیل های پدر شما حاصل شد اینجوری نگاه کردم، گفتم الان اگه من بخوام با او تسویه حساب بکنم شوهر من به هم میریزه، من تسویه حساب با او را به خاطر آرامش پدرت متوقف کردم. این آرامشی که من به پدرت دادم همینه که الان پدرتو از متعهدترین و البته حتی گاهی وابسته ترین مردای فامیل به همسرشه. این آرامش بخشیه. یکی از کلیدهای موفقیت زوجین از سمت خانم این است که نقش آرامش بخشی رو رعایت کنه. اگر کسی اینجا وارد سوالاتی شد که من اونجا این آرامش بخشی رو انجام دادم، خودم چی، شوهرم آرامش من رو برد، اونا دیگه میشود مسائل خاص خانوادگی. ولی الان من باید این را به فرزندم منتقل کنم. خانوم ها اگر اصل لتسکنو الیها را رعایت کنند، اگر اصل آرامش بخشی را رعایت کنند، من موظف به آرامش بخشی کنم خودم را و آقایون موظف کنن خودشان را به کوچکترین تغییری سپاس، کوچکترین تغییری. چایش یخ کرده، عوض کنید براش. اگه تشکر کرد، شما میبینید بدون اینکه کار عجیب و غریبی کرده باشه، همون آرامشی که شما میخواستید براش فراهم کنید برای شما فراهم میشه. وقتی سر سفره مینشیند، یه موقع میگه دست شما درد نکنه، یه موقع میگه خانم چه زرشکی رو این پلو دادی، یه موقع برمیگرده میگه این خلال پسته هایی که روش ریختی اصلا مزه غذا امروز تو عوض کرد. خودتون میفهمید فرق انرژی بخشش چیه. یه موقع بلند میشه دستشو داره میشوره، میگه دست درد نکنه، خیلی خوشمزه بود. یه موقع میگه خانم خدا پدر تو، پدر بزرگ تو، مادر بزرگ تو، همه جد آباد تو بیامرزه، ایشالله نور به قبل. تشکره فرق میکنه انرژیش. یه موقع وارد خونه میشه، میاد صاف میره تو اتاقش، لباسش هم مثلا حالا هر جوری با همون قصه های لباس هایی که آقایون دارن. خب یه موقع وارد میشه، میگه اصلا این سینک آشپزخونه از بیرونش برق میزنه، خدا خیرت بده. رد میشه. 2 کیلو طلا بخره شبش قهر کنه خوبه؟ نه. این جمله کاری میکنه با روان این خانوم؟ اینو به بچه هاتون یاد بدین، آرامش بخشی و زبان سپاس، زبان تشکر. باباش تشکر نمیکنه. خیلی خب، حالا شما که فعلا یه دونه پسر دارید، یه بابا دارید که میخواد تشکر کنه، بعدم بهش بگن خدا مادرتو بیامرزه. حالا نگنم خدا مادرشو میامرزه انشالله. 2، الان داریم چیا رو میگیم؟ راهکارهای برخورد با مشکلات. دومیش اینه، پس اولیش این بود، خانه را گرمتر میکنیم. 2، از این دوتا فرار میکنیم، نه خودکامگی پدر یا مادر و تحمیل انضباط افراطی، و نه راجب خود بچه ها آزادی بی حد و حصر در برابر محدودیت های بی خودی. یعنی از اون ور رها کنی، این اختلال ها فوران میکنه. محدودیت های بی حد و حصر غیر منطقی بکنی، محدودیت ها طرف را از پا در میاد. انضباط افراطی را تعریف کنیم. گفتیم اگه تعریف ما راجع به انضباط تغییر کنه، بعضی از چیزا که شما بهش میگین نظمه، نظم نیست. یا اگرم نظمه، میشه نظم افراطی. نظم افراطی. الان به نظر میرسه این اتاق منظمه یا نامنظم؟ منظمه. چیه؟ اون میشه نظم. خب الان با نگاه شما این اتاق منظمه، با هر نگاهی که خودتون بخواید منظمه. نه خیلی. همین اون برداشته رو من اولش گفتم دیگه، گفتم اصلا تعریف ما از نظم مؤثره در این که یه چیزی را منظم ببینیم یه چیزی را نامنظم. سلیقه با نظم فرق میکنه. گاهی اوقات ما سلیقه ها را اسمشو نظم میذاریم که خودمان را یا دیگران را به آن مجبور کنیم. ببینید سلیقه من مادر این است که لباس‌های مثلا این گونه همه توی یه طبقه باشن. بعد بچه‌م میگم ببین تو آخری نظم یاد نگرفتی، حالا میگن تو مدرسه گفتن خواستگارم را بده. این نظم نیست، این سلیقه شماست. بچه‌هاتون تا حالا به شما گفتن آخه حالا مثلا تو کشو رو اینجوری منظم کنیم چه سود؟ یه جواب منطقی بدیم منم قانع شم. والا این که جواب منطقی نبود. من میگم در کشو رو که وا میکنم توش همه لباسا فشرده و به هم ریخته است، ولی در کشو که اصلا این در کشو رو گوشتم برای که من اون آشفتگی تو رو نبینم. من الان اون دخترم دارم توضیح میدم. شما چیکار داری الان این شلواره این تو تا شده یا نشده؟ این چه فرقی میکنه؟ الان شما خب چروک بشه. لباس تو خونه است، میخوام چروک بشه. اصلا این مدل چروکه، مد چروکه. خوبه اینو بگم. چه؟ خیلی راحته اتفاقا. اینا اینجا مچاله است، اینا اینجا. من اینا رو اینجا برمیدارم، چه اشکال؟ من الان با اون دختر میگم من الان ذهن من منظم تر از شماست مادر، ولی که شما اینجوری چی رو یاد بگیرم؟ چرا اینجوری زندگی کنم؟ بیخیالم. من اینقدر دغدغه دارم مادر، الان این چیز مهمیه. حالا یک کار نکنم که شاید خودتونم نامرتب شد. یعنی یه جوری قانع شدین که فکر نمی کردم. ببینید بله، زندگی آینده کشوی خودت را اصلا شما از اول زندگیت با شوهر توافق کن. بگو هر کسی کشوی خودش، کار خودش، بار خودش. خب کشوی تو نزدش با توه، کشوی من نزدش با من. شوهر شما دوست داره مارکای لباسش هم نکنه، خودش میدونه. من کشومو میخوام اینجوری باشه. چیه؟ نمیگم، خیالتون راحت. اگه شما نیاین منظمش کنین، اصلا شما هم اینا رو جابجا میکنین، نامنظم شما اون که میخوام پیدا نمیکنم. من خودم میدونم روسریامو کجا میذارم، لباس تو خونهامو کجا میذارم. شما که میان به همش میرسید. اصلا من نمیخوام بچه‌م یاد بگیره کشوشه اینقدر مثل شما ها منظم کنه. من شرط ضمن عقد میکنم که همچی اتفاقی نیفته. شما قانع شدین الان یا نه؟ آها. بچه عاقل هم که آدم داره باز گله. خب شما کاری کنید کار کنه. من الان دارم راجع به کشوی لباس ها حرف میزنم. شما الان کار نداره براش کار تولید کنه، من موافقم. کیلو کیلو بادمجون و اینا بگیرین بدین تمیز کنه، کدو بدین سرخ کنه، دخترتون هم ماشاءالله بزرگ شده دیگه. ولی شما این کارا رو بهش نمیدین، تمرکز شده این کشوه. ببین من نمیگم اون کشو نامنظم باشه ها، گرچه شما رو تونستم قانع بکنم، ولی تمرکز این شده. حالا الان بیایم سر این مثال بود تو بحثم. گفتیم نه خودکامگی میتواند مشکلات دوره نوجوانی رو حل کنه، که بعضی هم میگن ولش کن، این ولش کنه ایراد داره، و نه تحمیل انضباط افراطی. این که کدامش انضباط افراطی است و کدامش نیست یه سواله. تو بحث نظم آموزی باید به یه توافقی برسیم. ولی استدلال هایی که شما گفتی لااقل به عنوان یه دختر نوجوان من براش جواب داشتم. ببین شما یه استدلالی باید بکنید من قانع شم، مثلا اینکه خودت بهتر پیدا میکنی. باور کنین در اگه کسی میز آشفته بچه شما رو به هم نریزه پولکوپیشو زود پیدا میکنه. ببین شما می منظم میکنی پولکوپی هم زیر دفتره، این تا شب میگه دنبال این پولکوپ، ولی خودش میدونه این داختم یه جایی، میاد جهت پرتاب اونو تعقیب میکنه. همین مشکل راجب همسران هم هست. مثلا بعضی از شوهرها میگه خانم شما همه خونه هر کام خواهی بکنی بکن، این میز و کشوی من رو کنه اشتباه باشه، چون شما که منظم میکنی جورابش گم میشه، شما که منظم حتی تو شستشو هم میگه خانم هرچی من گشتم اینجا بشور، شما راه میفتین از دم در همه رو میشورین ورمیداری میرزین تو ماشین. این اتفاقا امرو برنامهش بوده زور بیاد خونه این تغییر لباس را بده، میاد میره همه تو ماشین رخشویه. ببینید این که من کدامشو میگم انضباط افراطی، الان راجبش سخن نگفتیم، ولی الان اجمالا به این توافق رسیدیم که بعضی موقع ها اینا سلیقه منه، تو میخواهی به سلیقه من احترام بگذاری اون یه حرف دیگه است. اما اگه این نظم بشود، این نظمی واقعا شما به یه نفری که به یه آقایی که مثلا فرض بفرمایید یه رو درمیون میره سلمونی میگه منظمه، ولی خودش میگه آقا نظم بده، خودش میگه آقا من اذیت میشم اینجای مثلا سرم یه تیکه مو باشه. دوره نوجوانی اگر اجمالا وسط اتاقشو جمع کرد، اگر اجمالا بالای تکلیفایی که مینویسه اسم و تاریخشو نوشت، اگه اجمالا کل کیف و مدرسه جانزاش اومد، اینا رو شما فعلا به عنوان دوره نوجوانی روی تخت را درست نمی کنند. من نمیگم الان اون انضباط اون نظم افراطیه، ببینید اول گفتم اون تعریفا رو باید با هم درست کنیم، اما یه موقع این فقط روی تختش الان مشکل ما شده، یعنی 15 سال ما کار میکنیم ولی اینو نتونستیم درست کنیم. من میگم اگه رسیدیم به دوره نوجوانی لطفا ولش کنید دیگه. یعنی شما گفتین دیگه، چند بار گفتین، به چند مدل استدلال گفتین، آقا این روی تخت را جواب نمیده، باباش هم گاهی آقا جواب نمیده، بلند میشه همینجوری، شما سه روز خونه نباشین میگه تازه خانم خوشحال شدم دست به تختمون نزدم. بی الان او به این جمله دیگه جواب نمیده، بعد بریم فکر کنیم من برای تنظیم رو تختش حالا چه کارهایی میتونم بکنم. حالا فکر میکنی اونم یه هفته جذابیت داره عوض میکنه، هفته بعد دوباره میشه مثل اول. ده اصلا ایشو فکر کنم قبلا خودشو قانع شده بودن، ولی بقیه هم الان همین رو پیدا کرد. آفرین. حالا با فرض اینکه خود مادر دچار استرس نمیشه، مادر قلبشو گرفته میگه هنوز رو تختید ولوه، ما این قلب رو جای دیگه لازم داشتیم. شما تشکر نمیکنی اگه یه نفری دور از جون تو خدمتکار، آها وقت که میکنه خانم ساعت ها الان به مرحله 5 این بازی رسیده، وقت میکنه، درس مانع زندگیش نیست، همه کار میکنه، همه کار نه این دوست داره هر رو من میفهمم. ببین شما اگه ناهارشو دهنش هم بذارید ممکنه تشکر یعنی گول این تشکرها رو نخورید، قبلی های شما اگه گولشو خوردن خراب شده. نه این که من چه تدبیری کنم، ما الان صحبتمون اینه، ببینید بعضی از اینا واقعا نظم افراطی است، بعضی از اینا رها کردن. رها کردن یعنی چی؟ یعنی عزیزم تو برو فقط به درست برس، همه کارا رو من میکنم. چرا؟ من شب امتحان بچه‌ام میگم خب این کارا رو بکن، اصلا درست من چه ارتباط خود با درس تو بخونی؟ حالا دلیلی هم نداره که همشم 20 به من تحویل بده. حالا 20 هم نشدی، 20 هم نشدی، یعنی باید این نگاهه. ولی گاهی اوقات گاهی اوقات ممکنه به حسب یک چیزی ما تصمیم بگیریم که الان اتاق شما باید نمره 20 بگیره از پدرش و من همه کشوها رو چک میکنم. این ورشم بگم، گاهی به دلیلی ممکن است من چیزی رو اعلام کنم، میرم تا یه دونه نوک مدادم افتاده باشه رو زمین واکنش نشون میدم. اما اینکه این روال زندگیه و مادر صبح تا بعد از ظهر فقط تمیز میکنه به خاطر که بچه‌م بیاد درس بخونه، بچه‌م میاد میره تو اتاق لای دفترش چیزای دیگه داره، کجا درس میخونه؟ اونایی که درس میخونن واقعا استثناء. و بعد من یه مراجعه هایی دارم که اینا فقط مشکلشون اینه که شاگرد اولن، بهترین های مدرسن، تو ارتباطات مشکل دارن، با معلم مشکل دارن، با پدر و مادر مشکل دارن، یعنی دنیای مشکلاته ولی برند خوبی داره، فقط سر جلسه امتحان خریدار داره بغل دستش بشینن، بقیه مواقع کسی بهش کاری نداره، همش داره تابلو اعلانات مدرسه رو میخونه. نکته سوم، توجه به ساختار خانواده است. فکر کنم وقت پذیراییتون شد دیگه، یه پذیرایی بشین برای اونایی که جلسه پیش کمک کرده بودن، یادمون رفت دعا کنیم، انشالله خدا دومادهای خوب قسمت اونام بکنه، اونایی هم که امروز انشالله کمک میکنن خدا قسمت اینام دومادهای خوب به موقع منظم قسمتشون بکنه. یه چند دقیقه با سکوت میکنیم پذیرایی بشین، انشالله بعد بحث رو ادامه